أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الثالثة، لو ترك التقصير عمدا وأحرم بالحج بطلت عمرته. والظاهر سيرورة حجه إفرادا، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل. فلو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته، ويستحب الفدية بشاة بل هي أهوت. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان. امیدوارم انشاءالله همواره تحت توجهات مولا و مقتدامون ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مشمول عنایات ویژه و الطاف خفیه حضرت حق جل و علا بوده باشید. بحثمون در رابطه با سومین مسئله از مسائل مربوط به تقصیر بود. در فرع اول از این مسئله ترک عمدی تقصیر رو حضرت امام راحل عظیم الشأن مطرح فرمودند. نظر ایشون این شد که اگر شخص عمدن تقصیر عمره تمتع رو ترک بکنه و محرم به احرام حج تمتع بشه، عمره تمتعش باطله، و چون عمره تمتعش باطله پس احرامی هم که برای حج بسته احرام حج تمتع نخواهد بود، بلکه حجش منقلب به حج افراد میشه، چون عمره تمتعی قبلش انجام نداده و اشعار و تقلید قربانی رو هم انجام نداده، لذا حجش میشه حج افراد. خب وقتی حج افراد شد بعدش لازم عمره مفرده ای انجام بده، و در این حال فرمودن که به این حج اکتفا نکنه و سال بعد باید عمل واجب خودش رو انجام بده، چرا که هرچند در برخی از موارد مجزی بودن حج افراد از حج تمتع دلیل داره، مثل اون جایی که حادث شدن حیض در بانوان موجب انقلاب حج تمتع به افراد بشه، یا ضیق وقت غیر اختیاری اگر موجب بشه که حج تمتع به افراد منقلب بشه، اما قاعده کلی نیست، بلکه اینجا استصحاب جاری میشه نسبت به اشتغال ذمه ای که به حج تمتع بوده، لذا لازمه سال بعد حج تمتعش رو انجام بده. این بحث رو مفصل گذروندیم، هم اقوال علما رو دیدیم، هم قدم به قدم با بحث پیش رفتیم، اما رسیدیم به فرع دوم در این مسئله سوم، و اون این که ولو نسیت تقصیر الا ان احرم بالحج، در صورتی که تقصیر رو فراموش کرد، حواسش نبود که بعد از اتمام سعی بین صفا و مروه در حج عمره تمتع تقصیر نکرده، به گمان اینکه تقصیر کرده از روی فراموشی محرم به احرام حج تمتع شد. اگر تقصیر رو فراموش کرده و محرم به احرام حج تمتع شده، حضرت امام راحل عظیم الشأن همانند مشهور اینجا فتوا میدن به اینکه صحت عمرتو، اون عمره تمتعی که انجام داده ولو نسیانن تقصیر نکرده ولی اون عمره صحیحه. منتها و یستحب الفدیتو به شاتن، مستحب است یه گوسفندی رو به عنوان فدیه و کفاره بده. بل هیه احوت، بلکه این فدیه مطابق با احتیاط. خب عزیزان، جایگاه این مسئله با توجه به اون چه که در فرع اول از نقل کلمات فقها داشتیم روشن شد، که دیدیم مشهور فقها در مورد نسیان تقصیر اگر محرمی به احرام حج شد حکم صحت عمره کردند. حتی مرحوم صاحب جواهر در این رابطه می فهمد اصلا من مخالفی پیدا نکردم، بلا خلاف این اجده، یعنی لا خلاف در این مسئله، از شهرت هم بالاتر، نزدیک به اجماع. اما ببینیم ادله ای که از اون ادله، از اون روایات میشه حکم این فرع رو استفاده کرد. روایات زیاده، اجازه بدید من به 3 تا از روایات اشاره کنم. اولیش صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، خب این صحیحه رو توجه داشته باشید، سندش در جلد 9 از کتاب شریف وسائل، جلد 9 که گفتم، باب 6 از ابواب تقصیر، حدیث اوله. حدیث اول، ببینید در این حدیث اول سند رو به این صورت آورده که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن ایسا و صفوان و فضالته عن معاویت ابن امارین. سند این شخصیت ها رو بارها این روزها در خدمتشون بودیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبش از حسین ابن سعید اهوازی که مورد وثوق و اوسع اهل زمان خودش هست نسبت به علوم مختلف و مورد وثوق است، او از حماد ابن ایسا و صفوان و فضال از 3 نفر نقل میکنه، هم از حماد ابن ایسا که او رو میگن بسیار راستگوش صدوقه و مورد وثوقه، از اصحاب اجماع توصیقات عامه در موردش هست، صفوان که باز ارادت ویژه‌ای خدمتشون داریم، اوثق و اعبد اهل زمان خودش هست، فضالت ابن ایوب هم خب عزیزان میدونن هم از نظر اعتقادی گفتن مستقیمون فی دینه، هم از نظر توثیق ثقه بودن گفتن ثقتون فی حدیثه. او هم که داره از معاویه ابن عمار نقل میکنه که از شخصیت های برجسته و پیشگامان تشیع و دارای جایگاه بسیار بلند و بالاست و نهایتا توثیق به نحو خاص شده. پس سند کاملا صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار میفرماند که عرض میکند من از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل، پیرامون مردی که، اهل بالعمره، محرم به عمره تمتع شد، اومد توافش رو انجام داد، نماز توافش رو خوند، سعی رو هم انجام داد، اما و نسی ای قصر، فراموش کرد تقصیر بکنه. برای خارج شدن از احرام عمره تمتع تقصیر انجام نداد، اونم نسیانن، نه عمدن که در فرع اول میگفتیم، نه نسیانن. حتی دخل فی الحج، تا اینکه داخل در حج شد، یعنی محرم به احرام حج شد. آیا مشکلی داره؟ عمرش به هم ریخته؟ حجش تبدیل شده به حج دیگه؟ امام فرمودند قال یستغفر الله، طلب بخشش از خدا بکنه، استغفار بکنه، کفایت میکنه. ولا شیء علیه، چیزی بر اون نیست. انشاءالله نه گناهی کرده که عقاب بشه، نه کفاره ای داره، نه نیاز به قضای حج، هیچی، لا شیء علیه. و تمت عمرته، عمره ایم که انجام داده بوده ولو تقصیرش فراموش شده، اما اون عمرش هم، عمره تمتعش هم حکم به صحتش میشه، عمرش هم صحیحه. این یک روایت که سند کاملا روشنه، دلالتش هم که عرض کردم. اما روایت دوم موثقه اسحاق ابن عمار یا معتبر است که در اینجا داره و عنه عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. البته اسحاق ابن عمار توثیق شده و حتی از نظر اعتقادی هم گفتن هو فی بیت کبیر من الشیعه و خودش اسحاق ابن عمار از امام صادق و امام موسی کاظم علیه السلام نقل حدیث داره و در این حال توثیقات عام هم در موردش هست. به نظر میرسه که میشه این روایت رو از نظر سند صحیحه بدونیم، اما من دیدم اکثر عزیزان این رو موثقه یا معتبره نامیدند. قال اسحاق ابن عمار گفته قلت لابی ابراهیم علیه السلام، خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم الرجل یتمتع، مردی محرم به احرام عمره تمتع شده، عمره تمتع میخواد به جا بیاره، فینسی ان یقصر حتی یحل بالحج، فراموش کرده تقصیر بکنه، تقصیر عمره تمتعش انجام نداده تا احرام به حج بسته. فقال امام علیه السلام فرمودن علیه دمون یحریقه، وظیفهش اینه که خونی بریزه، یعنی کفاره. هر وقت مطلق میاد از روایات استفاده کردیم قبلا که منظور گوسفند هست، پس یه گوسفند کفاره این روایت، یه گوسفند کفاره رو بر عهده چنین کسی قرار داده امام علیه السلام. سومین روایت، باز روایتی که در همین باب هر ستا، روایت اول حدیث اول بود، روایت دوم حدیث دوم بود و این روایت حدیث چهارمه همین باب شیشم از ابواب تقصیر، که مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو از مقنعه مرحوم مفید نقل کرده. قال مرحوم مفید به صورت مرسل نقل کرده که سئل صادق علیه السلام عن رجل، امام صادق علیه السلام از مردی مورد سوال قرار گرفت که اهل بالعمرته و نسی ان یقصر، محرم شد برای انجام عمره تمتع و تقصیرش رو فراموش کرد حتی احرم بالحج تا اینکه محرم به حج شد. قال امام فرمودن یستغفر الله عز و جل، استغفار بکنه. خب عزیزان من، این سه تا روایت رو در نظر بگیرید در صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق حضرت فرمود یستغفر الله ولا شیء علیه و تمت عمرته. در همین روایت سوم مرحوم مفید به نحو مرسل از امام صادق نقل میکنه که امام فرموده یستغفر الله عز و جل. در روایت دوم اسحاق ابن عمار نقل میکنه که نه، امام علیه السلام فرموده علیه دم یحریقه. اون چی که از روایت اول و سوم استفاده شد اینه که کفاره بر چنین کسی واجب نیست. اون چی که از روایت دوم استفاده شد علیه دم یحریقه وجوب کفاره است، یه گوسفند. خب چیکار بکنیم؟ اون دوتا مطلق فرمودن چیزی بر عهدهش نیست، این یکی میگه کفاره برگردنشه. خب میشه به خاطر وجود اطلاق در همون دو روایت اول و سوم کفاره ای رو که در روایت دوم آورده شده بر استحباب حمل کنیم، بر استحباب حمل کنیم. البته ممکنه کسی بگه اینجا اون دوتا مطلقن، به وسیله این مقید اون دوتا مطلق رو تقیید بزنیم، بگیم نخیر فتوا بدیم به وجوب کفاره گوسفند. پس ممکنه کسی بخواد بین این سه روایت اینجوری جمع بکنه. اما عزیزان توجه بکنند، حمل مطلق بر مقید در اونجایش که با هم ظاهرا تنافی داشته باشند، لذا اینجا از موارد جمع عرفی به این معنا که بخوایم مطلق رو حمله به مقید بر مقید بکنیم نیست. لذا اون چه که حضرت امام راحل عظیم الشأن فرمودند یستحب الفدیه تو به شاطن، حمله بر استحباب کردند، بعد هم ترقی کردند گفتن اصلا این احتیاطیه، احتیاط مستحبه، چون اولش فتوا رو دادن دیگه صحت عمرته. به نظر می رسه که مطابق با قاعده است این مطلب و مشکلی از این حیث نداریم. نکته ای هم که اینجا باز توجه بکنید، من در حاشیه اونجا که اولین روایت رو که صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق هست آدرس دادم، اونجا خدمت عزیزانم آوردم که روایت های متعدد دیگری هم در این زمینه وارد شده. مثل اینکه عزیزان رو ارجاع دادیم در همون جلد نهم کتاب وسائل، این دفعه باب 54 از ابواب احرام، اوائل جلد نه. الان بحث تقصیر در اواخر چند صفحه آخر جلد نهه، ولی باب احرام همون اوائل جلد نهه. در همون اوائل جلد نو روایات متعددی بر همین مضمون وارد شدند. که اگر نسیانن بدون انجام تقصیر عمره تمتع محرم به احرام حج شد، عمره تمتعش صحیحه و کفاری بر او نیست. لذا توجه داشته باشید، میشه در مورد این روایات ادعای تضافر کرد، گفت در این مورد روایات متضافرند. بعد از اینکه حالا این مطلب روشن شد، اجازه بدید یه اشاره ای بکنیم به اون چه که مرحوم محقق خویی در صفحه 116 از جلد پنجم کتاب معتمدشون در ما نحن فیه آوردند. ایشون فرمودن که اینجا مطلق رو تقیید نمیزنیم، بلکه مطلق رو به اطلاق خودش حفظ میکنیم و اون مقید رو حمله بر استحباب میکنیم، مقید قرار نمیدیم. تعبیرشون اینه لأن قوله یستغفر الله ولا شیء علیه و تمت عمرته، این عبارت که فی صحیحه معاویه ابن عمار اومده، صحیح معاویه ابن عمار جلوی چشمتونه دیگه، امام وقتی مورد سوال واقع شد از مردی که احرام عمره تمتع داشت، تقصیر رو فراموش کرد و داخل در حد شد، امام فرمودند یستغفر الله ولا شیء علیه و تمت عمرته. همین پاسخ امام علیه السلام در اون صحیحه رو محقق خویی فهمید که این عبارت صریح فی نفی الکفاره، امام علیه السلام به صراحه می فرمایند که کفاره واجب نیست، چرا که وقتی امام فرموده لا شیء علیه، ایشون فهمند که این لا شیء علیهی رو که امام علیه السلام در اینجا آورده، لای نفی جنس رو بر شیء آورده و شیء رو نفی کرده، از لا مصداق للشیء المنفی فی قوله لا شیء الا الدم، تنها چیزی که اینجا ممکن بود به ذهن بیاد که بر عهده این فرد هست کفاره بوده، امام فرموده لا شیء علیه، یعنی کفاره ای بر اون نیست، غیر از کفاره که چیزی به ذهن نمیاد. ایشون میگن خب وقت این روایت میگه لا شیء علیه کف، یعنی و بعد هم ظهورش در کفاره است، نفی کفاره، پس کفاره نیست. از اون طرف روایت دوم فهمد علیه دمون ذا فیقع التعارض بینه و بین معتبرت اسحاق ابن عمار، معتبره اسحاق ابن عماری که الدالت علا وجوب الدم، معتبره یا موثقه اسحاق ابن عمار گفت علیه دمون کفاره واجبه، صحیحه گفت لا شیء علیه، گفتیم منظورش اینه لا کفاره علیه، این که کفاره واجب نیست با کفاره واجب هست، این دو تا روایت با هم تعارض دارند، چون تعارض دارند فهمد که ویحملو علی الاستحباب، پس این معتبره رو حمله بر استحباب میکنیم، وجوب دم رو حمله بر استحباب میکنیم، جمعا بینهما، برای جمع بین این دو خبری که با هم تعارض دارند. عزم میکنیم سیدنا شما که علم تحقیقید، ما هم ارادت داریم، اما این که شما می فرمایید لا مصداق للشیء المنفی فی قوله لا شیء الا الدم، اون شیئی که در لا شیء نفی شده مصداقش منحصر در دمه، چیزی غیر از دم به ذهن نمیاد، اینو قبول نمی کنیم. نه، برای اینکه غیر از دم دو احتمال دیگه در اینجا به ذهن خطور میکنه که امام علیه السلام شاید در مقام نفی اون دو احتمال دیگه باشه، یکی این که ممکنه طرف در اینجا به ذهنش بیاد که این عمل باطل، سال بعد باید دوباره حج انجام بدم، امام میفهمد لا شیء، نه قضای حجی که تو ذهن شماست بر او واجب نیست. احتمال دیگه اینه که ممکنه طرف بگه آقا این فرد چون قبل از اتمام عمره و انجام تقصیر وارد حج شده، نکنه عقاب داشته باشه. امام علیه السلام فرمود لا شیء علیه، یعنی عقاب منفیه، پس ممکنه اعاده حج در سال آینده به ذهن بیاد، ممکنه عقوبت اخروی به ذهن بیاد، پس محتمله که لا شیء علیه ناظر به این دو احتمال یا یکی از این دو احتمال باشه. پس نمیشه پذیرفت که این لا شیء علیه صریح در نفی کفاره است تا بعد بگید چون این صحیح صریح در نفی کفاره است و معتبره، دلالت بر ثبوت کفاره و وجوب کفاره میکنه، پس بین این دو روایت تعارض وجود داره. بنابراین وجوب کفاره اگر از باب حمل این مطلق، یعنی صحیحه بر مقید، یعنی بر معتبره و تقییدش به وسیله او، اگر وجوب کفاره واجب هم ندونیم، حداقل همان گونه که حضرت امام راحل عظیم الشأن در متن تحریر الوسیله دارند، حکم به استحباب ثبوت کفاره در اینجا میکنیم. اونم چون دلیل خاصی بر این معنا نداریم، از باب احتیاط چنین حکمی رو صادر میکنیم. برای اینکه عرض کردم روایات مطلقه که فرمودند لا شیء در ما نحن فیه در حد تضافره، فقط این روایت اول و سومی است که سومی که در باب ششم از ابواب تقصیر آوردیم نیست. اشاره کردم که در باب 54 از ابواب احرام هم حدیث های مختلفی مثل همون سه حدیث اول بر این معنا دلالت می کنند. مگه میشه همه اینها رو به وسیله یک موثقه تقیید زد و فتوا به استحباب داد؟ بگم این موثقه با همه اونها معارضه؟ وقتی این همه خبر در حد تضافر وارد شده و مطلقم هستن، معلومه اگر کفاره واجب بود، لازم بود، مستحب بود، حتی امام علیه السلام نسبت به اون سکوت نمی کرد. بالاخره این همه اخبار رو که در حد تضافر هستند به صورت مطلق نسبت به کفاره نمی آورد و در اونها هم اشاره ای به کفاره می فرمود. پس به هر حال این هم از فرع دوم از مسئله سوم که اگر تقصیر در عمره تمتع نسیانن فراموش بشه و محرم به احرام حج بشه، عمره تمتعش صحیحه، منتها احتیاط مستحب اینه که یک کفاره که گوسفند باشه بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.